سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه گذشته بحثمون در مورد عواملی بود که در انسان در مقابل دستورات الهی مقاومت ایجاد میکنه، با اینکه حتی در مورد کسانی که اعتقاد به دین دارن متدین هستن هم این چنین هستش. گفتم دو عامل هستش که این دو تا از عوامل مهم که در مقابل دستورات دینی و احکام شرعی در انسان مقاومت ایجاد میکنه که انسان خیلی تن به اینها نمیده. یکیش لذت طلبی بود و یکیش کسالت و تنبلی بود. در مورد لذت طلبی بحثایی رو خدمتون عرض کردیم، توضیح دادیم. در مورد کسالت هم همینطور. امروز باز این بحث لذت رو به نحوی ادامه میدیم. یعنی گاهی وقتا مقاومت ها به خاطر این هستش که انسان گرفتار لذت های موقت و زودگذر میشه و این میکشونش به سمت حرام. نمیتونه، ضعیف هست نفسش، نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل اون لذت ها، چشم پوشی بکنه، لذا روحیه ضعیفی داره. حتی هم بهش میگه این کار حرام هست، خدا راضی نیست، نباید مثلا این کار رو انجام بدیم، باز میبینی که مقابله میکنه و نمیتونه. مثلا ماه مبارک هم برای همین است. ماه مبارک خداوند به ما تمرین قدرت میده، تمرین غلبه بر لذت میده که ما یاد بگیریم که ساعتهایی رو مبارزه بکنیم، ساعتهایی رو این تمرین و ریاضت رو انجام بدیم تا نفسمون قوی بشه. برای همین هم خب انسان قوی میشه. واقعا ماه مبارک ماهی است که برای انسان قدرت رو ایجاد میکنه، ولی مهم این هستش که بعد از ماه انسان نگذاره که این قدرتی که به دست آورده و این ملکه‌ای که به دست آورده از دستش بره و در مقابل آفت‌ها، لذت طلبی‌ها ضعیف بشه. این خیلی خطرناک هستش. علی علیه السلام می‌فرماید که لا خیر فی لذت لا تبقى، خیری در لذتی که باقی نمیمونه نیست. همون اگر شما هم اهل لذت طلبی هستی، اگر اهل لذت طلبی هستی، عقل چی حکم میکنه؟ دنبال لذت جاودانه باشید، لذت باقی و جاودانه، نه لذت های موقتی که بعدش گرفتاری میاره برای انسان. نه، چرا لذت دائم رو نمیخواد؟ چرا دنبال اون نمیرید؟ لذت های موقت فایده نداره. لا خیر فی لذت لا تبقا، در لذتی که باقی نمیمونه، زود گذر هست، موقتی است، فایده نداره. ما یه فطرتی داریم، یه طبیعتی داریم، یه خودی داریم، یه ناخودی داریم. هر وقت انسان خودش رو تسلیم یه لذت موقت میکنه، بعدش رنج هست، بعدش کسالت و خستگی هست. همه لذت‌های دنیا همینطور هستن. لذت‌هایی که طبیعت میبره بعدش برای انسان عذاب آور هستش. مثال بزنم برای شما که این رابطه رو خوب درک کنید. ببین شما مثلا فرض بفرمایید تن به یه لذت حرام میدید، بعدش میبینید که گرفتار به عذاب وجدان، نفس لوامه بهانه میکنه، فطرت میاد به سراغت، اذیت میکنه. یه پولی انسان پیدا کرده، میتونست این پول رو برای تحویل صاحبش بده یا بده جایی که باید اعلام بکنن، نمیکنه این کارو. بعد میره میخوره این پول، با لذت هم میخوره، اما بعدش چی؟ بعدش دچار فشار روحی میشه. هیچ یک از لذت‌هایی که طبیعت میاره بعدش نشاط نیست. فقط همون چند دقیقه‌ای هست که انسان لذت میبره. تمام لذت‌های طبیعت و لذت‌های حیوانی بعدش می کسالت، خمودی، عذاب وجدان، افسردگی و ناراحتی هست. قرآن ما رو دعوت میکنه به لذت جاوید. همین کلمه لذت هم در قرآن به کار میبره. وقتی نهرهای بهشتی رو میگه میفهمد لذتن به شارب، این مایه لذت نوشندگان هست، اونهایی که می نوشن این شراب های بهشتی. اما لذتی که جاودانه است تمامی نداره. وقتی راجع به شراب بهشتی با صحبت بکنیم میگه لا یصدعون عنها ولا هم ینزفون، سردرد نمیگیرن، کسل نمیشن مثل شراب های دنیا. لذت های دنیا تمامشون همینطور است. میفهمد دنبال لذتی که موقت هست، زود گذر هست نباشید. و یکی از دستورالعمل‌های مهم خودسازی هستش که انسان سعی کنه با لذت طلبی های خودش مبارزه بکنه، ریاضت بده به خودش، مبارزه بکنه. شرایط آدم های عاقل و کیس و زیرک رو گفتن کسی هستش که مبارزه میکنه با لذتش. چرا؟ چون آدم زیرک و کیس، آدمی که خیلی زرنگ هست، میدونه که گرفتار وقتی خودش اسیری همچین لذت موقتی بکنه لذت های دائمی رو از دست میده. شما مثلا دیدی یه نفر آدم ابله، یه آدم احمق و پخمه رو مثلا پول تو جیبش هستش، رفقاش مثلا خرش میکنن میبرنش بیرون، مثلا جیبش رو میخوان خالی کنن، هی از فضائلش و از مناقبش میگن و خیلی مثلا تعریف میکنن و اینا، اینا هی گول میخوره دست میکنه جیبش، یه پولی در میاره خرج میکنه برای اینا. بعد که دیگه پولا تموم میشه اصلا کسی باهاش کاری نداره. اون ضرب المثل ایرانی قدیمی، تا پول داری رفیقتن، عاشق بند کیفتن. این ضرب المثل قدیم، تا پول داره طرف باهاش هستن صفا میکنن، بعد که پول نداشته باشه اصلا کسی تعبیرش نمیده. بیای خرج بکنی برای ما، ما رفیقتن هستیم، مخلصتن هستیم، باش ما رو بری بیرون نهار بدی، شام بدی، نمیدونم بگردی. آدمی که زرنگ چی هستش؟ یا خود شخص، چون حقوق گرفتی سر ما مثلا 30,000 تومان گرفت. آدم نادونی هستش که از هر چی اومد تو خیابون دید خوشش اومد میخره با این 30,000 تومان. کی این کارو میکنه؟ کدوم حقوقو بگیر این کارو میکنه که وقتی حقوق گرفت بیاد بره بگه خب الان حقوقا گرفتن، بریم مثلا فلان توی جواب تهران رستوران لوکس طلایی مثلا فرض فرمایید یه غذای 4,000 تومانی بخوریم، 5,000 تومانی بخوریم. بعد تو راه اومدم مثلا چی بخوام؟ نه. چرا؟ اگه همچی کار کنی شما می آدم چی هستش؟ آدم احمقی. خب بابا تا سر برج 30 روز هست تا سر برج آینده. الان دهه فجره، بعد دهه دومش میشه دهه خرج و دهه سوم که دهه زجره. گرفتاری داری این سه تا دهه هست، حالا گردنه زیاده، اینجوری نیستش که تو فقط همه دهه فجر باشه که. حالا اتفاقا هم دهی فجر افتادیم، همه نزدیک دهی فجر افتاده دیگه بیشه شد. این احمقه میره خرج میکن وقتی اینجوری باشه. زیرک برای چی گفتن کسی است که مبارزه میکنه با لذت خودش؟ چون میدونه این لذتی که داره بهش عرضه میشه تو قالب جلوه های مختلف دنیا در مظاهر مختلف داره میاد، تا میاد طرفش میدونه که اگه از این استفاده کنه یه چیزی بالاتر از دست میده. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. این فرمولش یعنی هر وقت شما شیرینی دنیا رو بخوای بچشی هم دل بدی و خودت رو ول بکنی، مطمئن باشی حظ بزرگ آخرتی رو از دست خواهی داد. حلاوت دنیا مرارت الاخره. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. آمین. و مرارت دنیا حلاوت الاخره. فرمود شیرینی دنیا حتما تلخی آخرت رو خواهد داشت. کسی بخواد خوشگذرونی و عیاشی بکنه و هی خودش رو ول کنه دنبال لذت طلبی باشه اینطوری هست. و تلخی دنیا شیرینی آخرت است. البته لذتی میگیم لذت حرامو داریم میگیم. لذت حرام. لذت های حلالش هم همینطور است. لذت های حلالش هم گفتم به اندازه. اگه بخواید زیاده روی بکنید مطمئن باشید از سهم معنویت آخرتتون، معنویت دنیاتون و سهم لذت های آخرتتون کم میشه. چون نفس لذت طلب بار میاد و دیگه به دنیا انس میگیرید. نباید بذارید به این جیفه و به این مردار انس بگیره. چون کسی با گوشت مردار عادت کرد ذائقش، دیگه از چیزای طیب و طاهر لذت نمیبره، اصلا ذائقش همینجوری میشه، عوض میشه و از چیزای کثیف خوشش میاد. فرمول هست، این یه قاعده است که اگر با جیف عادت کردید بعدا نمیتونید طاهر و طیب بخورید. قاعده است، باید عادت بکنید که انسان چیزای حلال استفاده کنه، چیزای طیب استفاده بکنه. دائما قرآن ما رو در حتی غذا خوردن های ظاهری اونم دعوت به طیب کرده، هیچ چیز آلوده نه، ذائقتون خراب میشه، ذائقه خراب بشه بعدا دیگه صاحب چیز طیب راحت نمیام. همش عادت به حرام میکنه، عادت به حرام. پس یک کسی فکر نکنه این خیلی آدم زرنگیه که مثلا اهل لذت طلبی هستش و همیشه هم گیرش میاد و همیشه هم بعد هم بگه دارندگی و برازندگی. خیر، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند. این عین حماقته که انسان سهمیه آخرتش رو اینجا مصرف کنه. بعد هم از این احمقتر کسیست که مسلمونا و حزب‌اللهی‌ها و متدینین رو احمق میدونه. میگه اینا چه آدم های نادونی هستن، لذت رو خودشون حرام کردن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. قرآن میفرماید مجرمین همیشه مؤمنین رو مسخره میکنن. و اذا مروا بهم يتغامزون. موقعی که رد میشن به متدین و مؤمنین، یتغامزه شنیدید؟ غمزه اومدن با اشاره و رفتار کردن و یه حالت ناز و نمیدونم تحقیر و این چیزا. یتقام از اون وقتی با مؤمنین برخورد میکنن اینجوری. و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا انقلبوا الی اهلهم فكهین. مرو تو خودشون خیلی اهل کیف و خوشحالی هستن. و اذا راوهم، ولی وقتی متدینین رو حزب الله یا میبینن، و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. اینا آدمای نفهمن، این آدمای ابلهی هستن. متدینین رو میگن. امام صادق هم داره ولی اسلام میفرماد که در آخر زمان حزب اللهی ها و متدینین رو مؤمنین رو ابله حساب میکنن. مثلا بچه حزب الله فقط توی اداره نخواد رشوه بگیره، میگه با تو هم عقب افتاده یا خیلی تو 57 هستی عقب افتاده هستی، مثلا نمیخواد آلوده بشه. یه مأمور خریدی که بهش پول میدن که مثلا بره بیرون، کمیسیون نمیگیره از فروشنده که فاکتور آقا بزن 500,000 تومان جنس رو از طرف بخره، 650,000 تومان 50 تومن هم بذاره جیب خودش. هم اون فروشنده میگه تو چقدر احمقی، تو از کجا اومدی، کدوم دهات اومدی اینجا، تمام مسئول خریدا میان اینجا اما کمیسیون میگیرن. هم بقیه همکاراش میگن، حتی رؤساش هم بهش میگن. الان یه جوری شده که رئیس اگه بفهمه که این مثلا مأمور خریدش آدم خیلی سالمیه زود دکش میکنه، چون جلوی دوزی رئیس هم میگیره دیگه، چون مأموری که دوزی نخواد بکنه از دو رئیس هم دوزی قبول نمیکنه، بعد رئیس هم بخواد دوزی کنه. یه دونه حزب الله اینجوری بر میخوره تو اداره، سریع یه جوری تبعیدش میکنن یه جایی که خلاصه نفهمه که از کجا خورد بیچاره. دوات مثل خودشون دوز باشید. همیشه مجرمین اینجوری هست. اونایی که اهل لذت حرام هستن و لذت طلبی بهشون غلبه داره، به کسایی که لذت نمیبرن لذت حرام ها دارم عرض میکنم، باز تاکید میکنم اهل لذت حرام نیستن، میگن این آدم های پخمه هست، آدم های ابلهی هست، امول هست به قول خودمون. اینجوری وقت وای به حال بچه متدینی که صاف باشه قلبش، پاک باشه، نخواد آلوده بشه و یه نادون باشه، یعنی مؤمن جاهل باشه، باور نکرده باشه دین خودشو دقیق، زود گول میخوره، تا زود تحت تاثیر قرار میگیره. تا بهش میگه این چه قیافه ای داری بابا، این ریشو بتراشیم چه وضعشه، تا حزب الله باز در بردی، این چه تصویر دست تصویر کن هیچ میذاری کنه. فرهنگ طبیعت تمسخر مؤمنین، اینو بدونید، امول شمردن، تمسخر، تحقیر، این فرهنگ طبیعت. یعنی یکی از برنامه های حتمیشون که هیچ وقت تغییرش نمیدن همینه، تحقیر کردن، مسخره کردن تا طرف تو بزنه، از خودش اثرش از خودش ناراحت شه. کیا فقط راحت هستن؟ اونایی که دینشون رو باور کردن، آگاه هستن، خجالت نمیکشن از اینکه مثلا یه دختر مسلمون حزب الله یه خانم متدین اگه چادر سرش کرده، اون امور وضعیت چه مثل پیرزنا چادر سر کرده، نه اون اینو رشد میدونه. این بچه‌هایی که از روستا میان، دیدید از روستا و شهرستان ها میان، خیلی هاشون به خصوص این دانشگاه های آزاد دانشجوهاشون که میان، اولین کاری که میکنم کاسه یه شهربالی پاشون میکنم، اولین کار یه ذره فکل میذارم و دخترای تهرانی خیلی هم بدتر میشن دختراشون، پسراشون هم همینطور، یه عینک در 12 تومانی میذارم چشم اینا، مثلا باید به هر حال اینجا شخصیت داشته، شخصیت هم بیاد که شیشه است که باجه و پشم و نمیدونم از این حرفا، این چه شخصیت که نه من نکنم عمل باشیم تو تهران، اینجا تهرانه بابا، کسی که دینش رو خوب نشناسه اعتقادش درست نباشه همینجوری است، زود برخورده با اهل طبیعت خودش رو میبازه، خیلی هستن به خاطر اینکه خجالت میکشن نماز نمیخونن، یه جایی هیچ نمیدونجا نمیدونی خونه میخونیم دیگه بابا، هی آب ما رو جلو نمیبری، حال نمیشه اینجا پانش نماز نخونه جلو اینا، ما رو سکه یه پول کردی میذاشتی برای بعد، چه اول وقتم پاشده آقا نماز بخونه جلو اینا، یه خانومی میگفتش که من دانشوهر آمده بودن خونه من حاضرم سر نمو تازه یه روسری سر من انداختم داشتم جارو میکردم، ما روسری رو جلو دوتو باش کشید از سر من بیرون گفت اه تو هم آبوری من بودی جلو دفعه این چیه؟ امول روسری که از سر تو ما مسلمان از اینا زیاد، از این روشن فکرهای اینجوری آدمی که امول نیستن، آدمی که عاقلن روشن فکرن، از این احمقا الا ماشاءالله مده، یعنی والله حق ان تخشا قرآن میگه شما مردم میترسید، مردم حیا میکنید، خدا محق تر استش به اینکه ازش بترسید و از خدا حیا بکنید، تو فرشته هایی که باهات هستن حیا نمیکنید، خدایی که داره میبینه حیا نمیکنه، امام زمانی که در محضرش داری زندگی میکنه حیا نمیکنه، امام زمانی که دوشنبه و پنجشنبه نام عملت بهش میرسه هیچ حیا نمیکنه، ترس برات نمیداره، عاقبت هم خراب میکنی، پرونده رو سیاه میکنی، اینا اصلا ترس رو دارید ایجاد نمیکنه، ولی به خاطر که چهار نفر خوششون بیاد یا بدشون بیاد حاضر دست از احکام تو از مسائل دینیت برداری، فقط اونی میتونه انسان تو صراط مستقیم نگه داره، یعنی اون دینی که توأم با معرفت باشه، معرفت محکم، جایی تغییر نکنه روحیاتش، که حالا که اینجا اینجوری است مدلش ما هم عوض شد ثابت، هم بذار یه جور ثابت بشه. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست باز میفرماید لا خیر فی لذت توجب الندم و شهوت تعقب الالم، چقدر زیباست، خیری در لذتی نیست که موجب پشیمانی بشه، لذتی که بعدش افسردگی و پشیمانی و ناراحتی میاره چه خیری توش هستش، و از اول نه به قول خودش فرمود گناه نکردن به راحت تر از توبه کردن، از اول نه و شهوت تعقب الالم، و خیری در شهوت و میلی نیستش که بعدش درد و عذاب بیاره، و لذت طلبی اینجوری، لذت طلبی بعضی وقتا وقتی قلم میکنه انسان کور میشه، حب و کل شیء ان یؤمن و یسن، محبت تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو محبت تو به یه چیزی تو رو کور و کر میکنه، وقتی چشمت میگیرد میاد تو دلت هی قلم میکنه بهت هی عواقب رو نمیبینی، در روایت داری وقتی شهوت میاد، شهوت یعنی میل، هر میلی شهوت میاد سراغ انسان، انسان نمی کور میشه نسبت به عواقب کار، عواقب رو دیدم خیلی مهمه، یه بنده یه اسیر لذت نمیتونه عاقبت رو دیده، ته کار رو دیدم خیلی خوبه، بنده ای که عاقبت بین باشه، مرد آخر بین مبارک بنده ایست، گرفتار این شهوت های انام لذت های موقتش نباشید، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شده تا یان کار، بعدا دودش میره تو چشم، ما قبول کنیم که در مورد لذت های حرام که داره میبریم و لذت های اضافه و زیادی که داره میبریم بیش از حد لذت ضرورت، بعدا معطل میشیم و عذابش چندین برابر خودش هست، خیلی راحت گله بکنیم، چطور یه نفر وقتی پول تو جیبش هست راحت نمیدونه روز اول همش رو خرج کنه، اگه بهش بگی مثلا بابا بیا این همه لذت برو استفاده کن، میگه تو خیلی احمقی این پیشنهاد رو میکنی، من فردا رو چیکار کنم، پس فردا رو چیکار کنم، پولمو باید نگه دارم تا سر بوس خیلی مونده، همینطور باید در تو مسائل روحی تن فکر بکنی که مصرف نکنی خودتو یه دفعه، چون چیزی برای آخرت نمیمونه. تو باید بگذاری سهمتو برای آخرت، و چون آخرت مسئله روح هست، همه این قضا در روح اتفاق میفته. در روحت باید دقت بکنی. لذا اونایی که حلالش رو هم راحت استفاده نمی کردن آدم های ابلهی نبودن. امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیرک فرمود لولت تقا انا ادحل عرب، اگه تقوا نبود من از همه تون زرنگ تر بودم، از همه عرب زرنگ تر بودم، هیچ کس زرنگ تر از من نبود اگه تقوا نبود. بذار بگم پخمه بیا افتخاره، بذار بگم شما نادونید ساده، چرا از این الفاظ میترسین سود جا میخورید؟ شیوه استکبار و شیوه طبیعت گرایا همینه، شعار دادن، ترسوندن، مرگ بر فلانی، نه فلان. بذار بگم تو طالبانی، تو میخوای از حزب الله باز زبی بگی اینم طالبان شدن، بذار بگم طالبانی. چرا میترسی؟ امام سلام الله تعالی علیه فرمود اگر تکیه بر قوانین و اصرار بر قوانین دینی مضمون شده رو عرض میکنم ارتجاست، بله ما مرتجیم. اگر عقب افتادگی اینو عقب افتاد است تا یه چیزی بگن زود تبلیغات بکنند و تو روزنامه هاشون بنویسند و هوچیگری را بندازن، این که دلیل نمیشه ما عقب بزنیم. شیوهشون این شیوهشون پرخاشگری، توهین کردن، مسخره کردن. مثال خوبی که زدم در مورد لذت ها، گفتم لذت ها مثل این مار زیباست که وقتی مسش میکنی دست میکشی روش لذت داره، نه قشنگ، ولی سمها قاتل. گفتن مسها سمها هر دوش، مسش خوبه اما سمش کشنده است، قاتل است. دنیا اینجوری است، لذت ها اینجوری است که شما در این حالی که داری لذت میبری داری خودتو خراب میکنی، همونجا داری عذاب رو میخری. لذتی هست که همراه عذاب هست، یعنی اینجور نیست که خالص باشه، تو هم با حساب بسی و عذاب هست برشون. در قیامت اهل حسرت چند دسته هستن؟ یه گروه هستن که اینها آخرتشون رو به دنیای دیگران فروختن، دیگران میخواستن کیف بکنند و لذت برن، اینا بنده اونا بودند و حمال و نوکر اونا بودن که بقیه به عیش و کیف برسن. مثل مزدورای که تو ایران دارن کار میکنن، بدبختا که مثلا سنگ غرب و سنگ امریکا و سنگ دشمن رو به سینه میزنن. موش اینجور آخرت خودشون برای هوس و دنیای دیگران بودن. یه گروه هستن که اینا هم اهل حسرت هستن، اونا هم کسایی هستن که لذت‌های دائم رو فروختن به لذت‌های چی؟ موقت. دنیاشونو آخرتشون رو فروختن. اینم تو روانشناسی جاهل گفتیم، جاهل کسی هستش که چیه؟ آخرتشون می‌فروشه، ابدیت رو میده، موقت رو میده. موقتی که توأم با انواع اقسام افسردگی هست، یه لذت خوش نداره واقعا. این همه لذت بردیم ما، برگرد به سوابق خودتون، چیش مونده با هاتون از اون لذت ها؟ چیش مونده؟ هیچ. اگر حلال بوده محاسبه است، حسابش مونده، حرام هم بوده حسابش مونده. ببینید چقدر ما گرفتار بشه، چقدر بدهکاری. حلالاش حساب داره، حرامش هم عقاب داره. الان هیچیش با ما نیست، کلی هم حساب پروندهمون خط خطیه خلاص اونجا. خب مونده دی تموم شده فکر. حالا اون جاهایی که خودمون غلبه کردیم به لذت ها داریم دیگه، ماه مبارک گذروندیم، غلبه کردیم به لذت ها، چه عقده برای ما ایجاد کرد؟ هیچی جز پیروزی، جز قدرت روح، جز سرفرازی. اون جایی که از لذت های حرام گذشتید، وقتی برمیگردید از اون لذت ها گذشتید، تو خود احساس قدرت میکنید. اصلا رابطه طبیعت و فطرت همینه. به محض اینکه میذاری خود بد ناخود بد غلبه کنه و طبیعت بعدش احساس ضعف، ناراحتی، عذاب وجدان، احساس میکنی خیلی پستی، احساس میکنی خیلی اشتباه کردی، احساس میکنی ضعیفی، تو خود احساس ضعف میکنی، خود از خود متنفری. اما عجیبه این رابطه، هر وقت به طبیعت غلبه میکنی ها، هر وقت به طبیعت غلبه میکنی، این فطری هم هستش. فعلا تو مسلمان ها اینجوریه، تو خارج ها هم اینطوری هست، توی غیر مسلمان ها هم اینطوری هستش، تو کمونیستاش هم اینجوری بود. کمونیستاشون هر کدومشون که غلبه میکرد با لذت ها احساس قدرت زیادی میکردن و اصلا تبدیل به یک اسطوره و قهرمان میشدن. توی اونها کسی این کارو میکرد. شما الان یه خیابون دارید توی تهران به نام خیابون بابیسان. ها بابیسان کی بود؟ یه مبارز انگلیسی بود، مسلمان هم نبود. توی زندان انگلیس برای رسوا کردن انگلیس اعتصاب قضا کرد، دو سه هفته اعتصاب قضا کرد، مرد، اما شد یه موند، اسمش موند. فطرتاً اینجوریه بشر، به دین و آخرت و اینا ربط نداره. قاعده است که خدا در نهاد بشر گذاشته، یه فطرت داره، قاعده است. دو تا نیرو هست که این نیرو فرمول داره و این نیرو فرهنگ داره. هر کدومشون اونجایی که تو غلبه میکنی به لذت حرام و حتی لذت حلال جلو خودتو میگیری، روحت خیلی قوی میشه، احساس پیروزی میکنی، احساس قدرت خیلی زیاد میکنی. من به دوستان عزیز به خصوص جوانان چه خواهر و برادر توصیه میکنم اگر میخوان از نظر شخصیتی قوی بشن از کسی نترسن، اگر میخوان تو رو درواسی و خجالت نمونن، اگر میخوان شخصیت های ثابت و محکمی داشته باشن، سعی کنید با لذتاتون مبارزه بکنید. وقتی شیطون درونتون رو میزنید زمین ها، از بیرون دیگه اصلا ترس شما ندارید. کسایی از بیرون میترسن که تو درون شکست خورده باشن. همیشه کسی از دشمن، از تو دشمن خارجی میترسه که تو داخل از دشمن درونی چی شده باشه؟ شکست خورده باشه. شما امام خمینی سلام الله تعالی علیه نگاه کنید، من آمریکاش غلط نمیتونم راحت بشه، شعارم که نمیداد که پاش وایسا. میگفت من تا با تو عمرم از هیچ کس نترسیدم. چرا؟ چون تو داخل هر چی دشمن بود قلقم کرد، مرد بود. اگه هنر است، قدرت است، به تو نشون بده. چه فای تو پاشی بری مثلا توی باشگاه مثلا بشه قهرمان اول کشور و تو درون خودت شکست خورده باشی، تو دنیا جام جهانی بشه اول، اما درون خودت در مقابل یه هوس نمیدونی مقاومت کنی، ضعیفی، پستی، زمین خورده ای، ذلیلی، برده ای، شیطان به اسارت گرفته. حیف نیست آدم اینجوری باشه، حر نباشه انسان، ذلیل باشه، خیلی بد. همه کسایی که شما بچه بسیجی رو ناکنین ها که الان عکسشو دارید تو دیوارتون تو مسجد، ببین همه اینا که رفتن جلو جلو عراق خیلی راحت وایساده، کسی رو که تو درون غلبه کرده بودن از بعد، اونو که تو درون شکست خورده است نمیدونه باشه به دشمن خارجی مقاومت بکنه. همه هراس ها از توه، همه بدبختی ها از درون هستش. اونجا رو درست کردی، تو بیرون، تو بزرگی، تو بیرون. در روایت داریم من خاف الله اخاف الله منها کل شیء، کسی تو درون از خدا میترسه و جلوی خودش رو میتونه بگیره ها، تو بیرون همه ازش میترسه. شما یه مدرس رو نکنید، یه دونه آخوند پیرمرد لاغر ضعیف، همه ازش میترسیدن. از رضا شاه بگید تا تمام دولتی ها جذبه ای که داشت از کجا برده بود این جذبه؟ بگید تو درون شجاع بود. مدرس هم میگفت من به خدا هر کسی بترسیدم، هیچ کسی هم نمیترسید. وقتی رضا شاه دست داد شعار بدم علیهش جلو مجلس، همه اومدن گفتن مرگ بر مدرس. یه نفر وایساد گفت مرگ بر خودتون، زنده باد مدرس. یه نفر تو خودشو باور داشت، با شعار و نمیدونم هوچگری اصلا تاثیر روی نداشت، اون جاهل است. هر باری که از لذت شکست بخوری ها، تو درون خودت بدن احساس ضعف میکنی، و هر باری که بزنی زمین، تو بیرون خیلی قدرت پیدا خواهی کرد. اگر میخواید ثبات شخصیت پیدا بکنید، اگر میخواید همیشه نشاط داشته باشید، عزت داشته باشید، قوی باشید تو اجتماع، تو خانواده، تو در برابر مشکلات نترسید، نه هراسید، جز زن بچه‌تون شرمنده نشید، تو درون مبارزه کنید با لذت. وقتی مبارزه کنین همیشه عزیز، همیشه عزیز. بعضی من دیدم از مردا آدم های ذلیلی هستن، کوچکترین حادثه میفته میشه گریه میشه، گریه میکنه، دور زنش، دور بچهش، میاد بیرون تو اجتماع هم گریه میکنه، آه بدبختم بیچاره فلک زده، اگه تو شکست خورده است. المؤمنو کل جبل راسخ را تو هر بکار لباس، مؤمن خیلی شأن بالایی داره، مثل کوه محکم استش، بادهای تند هم رو تکون نمیده. سرچشمه همه عزت ها، همه شرافت ها، همه قدرت ها در درون شماست. این که در درون شما عزیز با شرف و قوی باشید، اینجا شکست بخورید پیدا کنید در بیرون میشه چیزی کسب کنید. باید در درون همه کار اونجا باید انجام. این دو دسته کسایی که موقت رو لذت موقت رو اسیرش هستن، اینو میخرن و آخرت رو میفروشن. قرآن فرماید چی؟ سوره مبارک زها، والآخرت و خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از دنیاست، ابدیت برای تو بهتر است. خودتی اونجا، کس دیگه نیست، مگه معامله نیست؟ مگه نمیخوای همیشه برای تو بهتر باشه؟ مگه سعادت رو نمیخوای؟ مگه شیرینی رو نمیخوای؟ مگه لذت رو نمیخوای؟ خب چرا دائمیش رو انتخاب نکنی؟ دسته سوم، دسته سوم کسایی هستن که اینا دیگه خیلی احمق‌تر هستن، کسایی هستن که بدون که لذتی ببرن آخرشون رو دست میدن بی خود. مثلا نماز نمیخونه، چه لذتی داره نماز نخوندن؟ مثلا آدم الان من نماز نخونم تو اون لحظه کیفی میکنم؟ نه، روزه نمیگیره، رعایت مسائل شرعی رو نمیکنه، مثل خیلی این خانمهای بی سلیقه که حجاب رو رعایت نمیکنه. فکر نکنید که حالا اگه حجاب رو رعایت نمیکنه، خیلی بد حجاب هستن که اگه حجاب رو رعایت نمیکنن دنبال نمیدونم کار فساد و نمیدونم این چیزا نیستن، بی خود خودشون جهنمی میکنن، بدون اینکه حظی ببرن از این کار جهنمی میکنن خودشون. در روایت داریم که چرا کسی که از امام باقر علیه السلام نماز نمیخونه کافره، ولی کسی که زنا میکنه کافر میشه. فرمود برای این که اونی که زنا میکنه گرفتار لذتش هست، عقلا اصل توجیه داره روز قیامت، بگه خدا گور خوردم گرفتار لذتش بودم. حالا که توجیه داره یعنی عذاب نمیشه. یحتز منه العرش، عرش خدا از زنا میلرزه. تو دنیا هم بلا میاره، زلزله میاره، تبعات منفی میاره توی جامعه که فحشا و منکر زیاد بشه، تبعات منفی میاره، باران بند میاد نمیاد، عرض کنم زلزله میشه، حوادث طبیعی خیلی زیاد توی جامعه اتفاق میفته وقتی فحشا زیاد میشه، منکرات زیاد میشه. شما 8 سال جنگ کردیتون دیگه، همتون یادتون 8 سال جنگ با یک ریال ذخیره ارزی نداشتید، اقتصادی اصلا منفی بود، نه کشاورزی داشتید، نه صادرات غیر نفتی، صادرات نفتیش هم به زور نداشتید. اون درست است. 8 سال جنگ، کسی گرسنه مون؟ کسی دیر رسید مواد بهش؟ حالا بعد از جنگ رو نگاه کنید، به اصطلاح صادرات غیر نفتی داریم، صادرات نفتی اون روش پیدا کرده فلان، ببین برکتی که اون موقع بود الان هستش، چون موقع تقوا بود، جنبه تقوا عمومیت بیشتری تو جامعه داشت. الان حماقت که اگه ما فکر کنیم به خود طرف مسئولین ما که بی توجه به مسائل فرهنگی مردم باشن و مسائل معنوی مردم بخوان توسعه بدن تو کشور، هی توسعه تو خفمون کردن با این شعار توسعه. توسعه بدون معنویت برکت میاره؟ نه، قاعده قرآنی است که وقتی فساد زیاد شد برکت میره. حالا شما یه توسعه بده برو جامعه آمریکا ببینید، مگه بیشتر از اونها میخوایم پول در بیاریم؟ ثروتمندترین کشور دنیاست، 50 میلیون نفر هتل مقواری داره، فقط 50 میلیون نفر، این از جمعیت ایران تقریبا، فقیر تو خیابون میخوابن، از خودکشیاشون، از جنایتاشون، از قتلشون، از بدون از اینکه امنیت ندارن، از تجاوزات، از طلاق‌ها، از بچه‌های یتیم و بی پدر مادر، از خیلی چیزای دیگه. ببین چه مصائبی تو جامعه هست. من این پروفسور مولانا رو همتون میشناسید، پیهانم مقاله میزن، رئیس انجمن ارتباطات آمریکاست، ایرانی هم هستش، مرد بسیار خوب. پیش گفتم اونجا چجوری هست تو این جلسه که ارسال از امام آمده بود، گفتم شبا این موقع کی میتونه بیاد بیرون؟ هر که بیاد جونش دست خودشه بگیره. اصلا امنیت نیستش کسی بیاد بگیره. آیه حداد میگفت، استاد حداد مطمئن دانشگاه درس میکنم، یه درسی با ایشون داشتم تعریف میکرد، میگفت یکی از دوستان من رفته بود امریکا، بودن چه آزمایشگاه دیگه بود، عجب آزمایشگاه مجهز و پیشرفته هست اینجا. گفت آها خودشو میگفت، میگفت من خیلی تحت تاثیر پیشرفت اونجا قرار گرفتم، اصلا نگام کردم دوستم بهم گفت ببین حواست باشه ما شبا کلت زیر سر رو میذاریم میخوریم، خیلی گول این چیزا رو نخوریم. چه خبره؟ هی توسعه چه سیاسیش چه اقتصادیش، هر چیزی که میخواد باشه، وقتی معنویت توش نیست، وقتی مظاهر دینی داره هی لگت ما میشه هر روز و مظاهر فساد بیشتر میشه، به خدا قسم والله قسم برکت اقتصادی نمیاد، شما هر روز بدبختی خواهید بیشتر خواهید بشه. فکر کردیم مثلا ما با برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و اینا صادرات غیر نفتی رو بریم بالا مشکلات حل میشه؟ نه، برکت مگه دست این چیزاست؟ برکت دست خداست. خدا هم قاعده گذاشته در قرآن، لو ولو ان اهل الارض امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن ما برکت از آسمان و زمین بهشون میدیم. حالا هی پشت کنید مسائل فرهنگی، به دنبال توسعه ببینیم چیکار میکنیم، سر از کجا در میاد فهمون. ولی نماز نخون لذتی نمیبره از نماز نخوندن، این دیگه خیلی بدبختی است که انسان چیزی رو ازش لذت هم نمیبره، بی خود خودش رو جهنمی بکنه. باز اونایی که دنبال لذت دارن شرافت دارن نسبت به اینایی که اینجوری هستن. ها نماز نخوندن چه لذتی داره؟ چه هزینه داره؟ همه اونایی هم که روزه میگیرن میگن مثلا سخته، خودشون کیفشون میکنن. در روایت ما داریم روزه‌دار در دو نوبت شاده، یکی موقع افطار میفهمه که پیروز شده، میفهمه که برده، میفهمه نظر روحی داره به سلامت نزدیک میشه، میفهمه قدرت پیدا کرده. یکم روز قیامت اتفاقا همه اون کسایی که روزه نمیگیرن تو تمام رمضان ذلیلن پیش خودشون، میخورن ولی با زجر میخورن، میفهمن که باختن، ذلیل شدن، میفهمن باختن. اصلا یه بچه کوچولو مثلا 10 ساله میبینه یه بچه یتیم میبره من شهرستان نامه نوشته، 10 سالشه نوشته آیا شو جایی معجزه بدم من امشب تمام سی روز روزه گرفتم. خب این 10 سالشه مکلفم نیست، میبینی بچه کوچولو مثلا روزه رو گرفته احساس خوردی میکنه، خب این چه کاریه انسان انقدر خودشو لجنمال بکنه و ذلیل بکنه؟ اینم یه حماقه. فکر کنم وقتم رو بگیرم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.